یک فرهنگی که شاید مثلا ما در گذشته داشتیم، که مثلا حالا یکی از ابعاد شاید معنی این مصرع که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، الان دیگه مثلا اگر یه آدمی یه مقدار مثلا سنش رفته بالا، زیاد جنب و جوش داشته باشه و بخنده و ورزش کنه، میگن آقا چه خبره، آقا این چه کاری داری
میکنه، احتمالا عاشق شده.
آره، یک فضای این جنسی حاکمه توی قضیه. و اتفاقا این موضوع در واقع جنب و جوش هم که از کم شاید یکی از موضوعات جدی تو همین حوزه، در واقع عدم توجه به مسائل تحرکات مثلا بدنی و اینها از جنس ورزش، اصلا جان افتادن مسائل این جنسی باشه. و یه نکته ای که وجود داره و انسان تو بعضی از در واقع مکتوبات میخونه اینه که یک فرهنگی گاهی اوقات جا میفته که کار رو به مثابه یک شر مستأصل میبینه، یعنی میگه یک سختی بسیار عجیبیه بر ما حاکم شده، این 30 سال تموم شه، این سختی تموم شه، من برم خونه دیگه راحت بشینم. در صورتی که به فرموده دوستان اصلا اینطوری نیست. شما اگر مهارت‌های مختلفی داشته باشید، اون کار از در واقع یک موضوع جبری و سخت به یک موضوع لذت بخش، به یک موضوعی که میتونه در واقع برای شما ایجاد انگیزه کنه، ایجاد رضایت از زندگی کنه، در واقع میشه بهش نگاه کرد. نکته هم که وجود داره توی این زمینه و خیلی من روی این موضوع فکر کردم، بارها در برش مطالعه کردم و موارد این چنینی، ما در یک دوره تنبلی تاریخی هستیم. یعنی هممون همچین خوشمون میاد که این کارا چی میشه مثلا تموم شه، مثلا از یک راه ساده پول در بیاریم، مثلا نمیگم اینا بده ها، ولی اینکه وقتی یه زمان یه موضوع اصل میشه، مثلا ما بشینیم تو زمین خودمون بگیم این توپ کاش بره تو گل، مثلا ما زن نگاه میکنیم دیگه، مثلا تو مقوله‌های ورزشی همین که دارم عرض میکنم، مثلا ما تو فوتبال نگاه میکنیم میانگین دویدن بازیکنان ما یه عددیه، مثلا بازیکنان خارجی یه عدد دیگه است، تا مثلا 37 8 سالگی دارن بازی میکنن، اینجا مثلا تو 25 سالگی مصونیت پیش میاد، میگن خود یه رها کنیم. یعنی یک موضوعات این جنسی به طور جدی برای ما داره فرهنگ میشه و فرهنگ شده. من فکر می‌کنم اینا خیلی مسئله است که مثلا شما می‌بینید بعضی موقع یه گزارش جذاب که نشون میدن، میگن یه آقایی در سن 52 سالگی مثلا دانشگاه قبول شد. خب اصلا اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، شاید افراد دیگه جامعه خیلی اون حال و هوای خلاصه بازنشستگی و خلاصه اینا رو دارن. من خدا خوب انگیزه خیلی
مثلا آقا 45 سالمه دیگه، آقا ما دیگه کارامونو کردیم
دیگه. حالا عرض می‌کنم جالب اینه که از این طرف اینو میگیم، از اون طرفم اون آدمه رو تا مثلا 18 20 22 سالگی توی یک آموزش‌های بیکیفیتی قرار میدیم، خب این که اصلا تموم شد عمرش.
مثلا میگم ببینیم مسئولیت پذیر تا 22 3 سالگی 25 سالگی
که اصلا میگم بچه است. آره، از این طرفم که 40 سال
بچه 40 سال میگم اون بنده خدا
دیگه دقیقاً چیزی نمیمونه اصلا
چیکار کنه.
دقیقاً
بسیار عالی. خب جناب آقای حسین مروتی، کارشناس حوزه جامعه پشت خط، آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید. جناب آقای مروتی
سلام
علیکم. سلام علیکم، خدا قوت.
متشکرم.
جناب مروتی، خب موضوع برنامه بررسی آثار اقتصادی پدیده سالمندی است. صحبت‌های دوستان رو انشالله شنیده باشید. ما رسیدیم به جایی که الان باید اگر ما می‌خواهیم کاهش پیامدهای سالمندی رو داشته باشیم، سالمندی اولا تعریف سن نیست، سالمندی نگاه و ذهن فرتوت و خستگی. به این تا اینجا رسیدیم توی نیم ساعت. عرضم به حضور شما که اگر ما می‌خوایم
سالمندی چی؟
عرض میکنم ما به این نشه رسیدیم که سالمندی الان سن نیست، هم میتونه نگاه باشه، هم میتونه فکر خسته باشه، که مثلا حتی یک نفر 40 سالشه بگه آقا یک نگاه 70 ساله دارد. خب یک جامعه پیر، درست شد؟ ما رسیم به اینجا. الان ما میگیم که آقا سوال پیامکی ما اینه، میگیم به نظر شما راهکار کاهش پیامدهای سالمندی به اقتصاد کدام است؟ یک، افزایش جمعیت. دو، افزایش مشارکت نیروی کار. سه، افزایش امید به زندگی. چهار، همه موارد. زمانی میتوانیم ما همه موارد رو داشته باشیم و یک امیدی داشته باشیم که مشارکت نیروی کار رو افزایش بدیم، یعنی در کنار درس یه کاری هم یاد بگیرن، امید به زندگی بدیم و بعد توقع افزایش جمعیت و انشالله جامعه جوان و پویا. بفرمایید، در خدمتیم.
خیلی متشکرم. ما دو تا دیدگاه عمده داریم در بحث سالمندی جمعیت و سالخوردگی جمعیت. یک نگاه اینه که میگه ما باید منتظر بمونیم تا پیر بشه جمعیتمون، تا جمعیتمون سالخورده بشه و درصد زیادی از جمعیتمون سالمند بشه. میگن اشکالی نداره، بسیار از کشورهای دنیا این اتفاق براشون رخ داده. مثلا ژاپن جمعیتش پیر شده، کشور مختلف اروپایی، آمریکا، اینها بسیاریشون جمعیتشون پیر شده. چه اشکالی داره جمعیت ما هم سالخورده بشه و درصد زیادی از افراد جامعه ما برن تو سن سالخورده؟ خب پاسخ ما به این بزرگان اینه که ما شرایطمون چه شباهتی به شرایط ژاپن و کشور مختلف اروپایی و کشور توسعه یافته‌ای داره که جمعیتشون سالمند شده؟ اونها کشورهایی بودن که با اقتصاد قدرتمند و پس از توسعه یافتگیشون جمعیتشون رو به پیری گذاشت به دلایل عمدتا مسائل فرهنگی، مسائلی مثل انقلاب جنسی که در غرب رخ داد. اما ما متاسفانه داره جمعیتمون با سرعت فوق‌العاده زیادی پیر میشه، پیش از این که به توسعه برسیم، پیش از این که به یک قدرت اقتصادی تبدیل بشیم، داره جمعیتمون پیر میشه و مشخصا خیلی واضح هست که ما توان مدیریت این جمعیت سالمند رو در آینده نخواهیم داشت و علل قاعده باید نهایت سعیمون رو بکنیم که این مانع این سالخوردگی جمعیت بشیم و یک تنفسی بگیریم که بتونیم به قولی مهیا بشیم برای جمعیت سالمند آینده. ببینید، ما قطعا بیش از 25 میلیون سالمند رو در آینده خواهیم داشت توی کشور. بیش از 25 میلیون نفر افراد بالای 60 سال در آینده خواهیم داشت ظرف دو دهه آینده. اما اون چیزی که مهمه اینه که این بیش از 25 میلیون سالمند چند درصد از جمعیت ما رو تشکیل میدن، چه سهمی از جامعه ما دارن. ما از این تعداد سالمندان آیندهمون نمیتونیم کم کنیم، اینها قطعا سالمند خواهند بود به این تعداد. اما اون چیزی که مهمه اینه که چه تعداد افراد در سن کار و چه تعداد جوان حامی اینها خواهند بود، چه تعداد در با فعالیت اقتصادیشون تولید ثروت خواهند کرد و این جمعیت انبوه سالمندان آینده رو حمایت میکنن. مشخصا ببینید، ما یک راهکار اینه که بیایم بگیم که سن سالخوردگی رو، سن سالمندی و سن بازنشستگی رو ببریم بالا، مثلا 60 سالگی بازنشستگی رخ میداده بکنیم یه 70 سال. اما این پاک کردن صورت مسئله، این که بیایم مثلا تعاریفمون رو از سالمندی تغییر بدیم، چه تعاریف مرتبط با سن و سال، اینها کمکی به حل مسئله ما نمیکنه. یا این که بیان بگیم که تنها راهکار اینه که اصلا بذاریم جمعیتمون سالمند بشه، ما سالمندی فعال رو در نظر بگیریم، کاری بکنیم که سالمندانمون به قولی بتونن بیشتر فعالیت اقتصادی داشته باشن و شادابتر باشن. کسی اصلا مخالف این مسئله نیست، ولی باید دقت داشته باشیم که سن که بالا در مرفه ترین کشورهایی که الان وجود دارن، تو سوئیس و سوئد و کشورهای حوزه اسکاندیناوی و پیشرفته ترین کشورها، ما شاهدیم که یک فرد سالمند به مرور توانمندی هاشو از دست میده و اصلا این سالمندی فعال راهکار کافی برای مسئله بحران سالمندی ما نخواهد بود. ما یکی از سه کشور دنیا هستیم که طبق گفته رئیس سابق سازمان ثبت احوال آقای دکتر نازنی اردکانی، ما یکی از سه کشوری هستیم که داریم با بیشترین سرعت داره جمعیتمون توی دنیا پیر میشه. یعنی یک سرعت میشه گفت کم نظیری رو در دنیا داریم در پیر شدن جمعیت. بدین منظور اولین راهکار و مهمترین راهکار اینه که ما به دنبال افزایش فرزند آوری خانواده ها باشیم. این بچه هایی که امروز به دنیا میان دستگیر سالمندان آینده این کشور خواهند بود، دستگیر سالمندان آینده این کشور خواهند بود و به صرف این که ما سعی کنیم جمعیت سالمتر سالمند داشته باشیم، بی تردید پاسخگوی این حجم انبوه جمعیت سالمندان آیندهمون نخواهد بود و ترمز پیشرفت و توسعه کشور رو خواهد کشید، به مشکلات ما اضافه خواهد کرد. ببینید، یک زمان هست که ما میتونیم بگیم که ضرورتی نداره وایسیم جمعیت پیر بشه، چرا باید بخوایم به جمعیت کشور اضافه بکنیم. ولی بحث برسر اینه که این اضافه نکردن به جمعیت کشور و پیر شدن جمعیت هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، بلکه یک مشکل فوق‌العاده سنگین با عنوان سالخوردگی جمعیت رو هم به کشور اضافه میکنه و ما اساسا نمیدونیم که قراره بعد از سالخوردگی جمعیت چه بلایی به سرمون بیاد. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم خدمتتون، تا الان هر کشوری که جمعیتش پیر شده بی استثنا کشورهای توسعه یافته بودن. ما کشور در حال توسعه ای که جمعیتش پیر شده باشه نداریم تا ببینیم چه بلایی سرش میاد.
بله.
و این فوق العاده مسئله نگران کننده است. البته همزمان با این که این سیاست‌های جمعیتی رو به پیش میبریم نیازمند توجه به زیرساخت‌ها هستیم، نیازمند کمک به اقتصاد مردم هستیم، توجه به خصوص توجه به مردمی که میخوان از سر دلسوزی از سر حمایت این میهنشون بخوان فرزانواری بیشتری داشته باشن، اینها رو به صورت ویژه حمایت کرد که البته تدابیر خوبی هم توی قانون حمایت از خانواده و جمعانی جمعیت در نظر گرفت.
سپاسگزارم جناب آقای حسین مروتی، کارشناس محترم حوزه جمعیت. آقا خیلی متشکرم با همراه بودید. ممنونم. یا علی وقتتون بخیر. متشکرم. خب عرضم به حضور جناب زارعی، صحبت های مروتی رو شنیدیم و یه جورایی اصلا نقص کردن صحبت شما رو دیگه که آقا 60 سال به بالا و اینا صورت مسئله پاک میشه. خب اولا تو صحبت ایشون یه جورایی درسته، نمیگیم نه، اما ما داشتیم از یک منظر دیگه نگاه میکردیم. ایشون گفتن آقا 25 میلیون نفر ما چه بخوایم چه نخوایم تا دو دهه دیگه سنشون بالاست. حالا ایشون اصلا بحث کمیتی نگاه کردن، ما گفتیم که نگاه و به قول معروف روحیه به قول فرتوت و پیر هم یه جوری خود سالمندی است. بفرمایید آقای زارعی.
متاسفانه این دوستمون مصرفی نگاه کرد به نیروی انسانی، این کاری که دولتی ها میکنن. یکی از مشکلاتی که ما داریم عرض کردم مشکل مدیریتی اینه که مفهوم سالمند، مفهوم نیروی انسانی رو درست برای خودشون تعریف نکردن، ابزارم حتی نگاه نمیکنن. اینها به عنوان یه بحث مصرفی نگاهش میکنن که بعد ما به وقتی به این سن نرسیدی که نمیبیننش. برای همون نیروی انسانی فعال خودشون در دوره مدیریتی خودشون هم برنامه‌ای ندارن. من یک مدیرم، وقتی میرم تو یک دستگاه باید بدونم سرمایه اصلی من تجهیزات نیست، سرمایه اصلی من نیروی انسانی من اونجا میخواد برای من کار کنه. این نیروی انسانی که این کشور میخواد نجات بده، این سرمایه انسانیه که باید پروژه‌های منو به انجام برسونه. این تیپ نگاه کردن میشم فاجعه که من به شما عرض کردم. این تیم نگاهی که این دوستمون داره که آقا از عوارض 25 میلیون ایشون اگر با آمارا برگرده کارشناسی نگاه کنه، شما میانگین افراد بازنشسته در جامعه خودتون همیشه حدود 5% 5% جامعه شما آدم بازنشسته میشن حد اکثر. حالا شما وقتی میگید من 25 میلیون آدم کارمند خواهم داشت، خب جمعیت اون زمان رو هم اعلام بکن. شما وقتی جمعیتت هر چقدر بالا بره خب سن کارمند هم به همون درصد افزایش می‌ده. درست مثل کشتی که روی آبه، خب هر چی به قول معروف سطح بالا بیاد پلکانش هم با خودش میاد بالا یا میاد پایین. ایشون نگاهشون یک نگاه مصرفیه و با این نگاه مصرفی فکر میکنن اگر ما 25 میلیون کارمند داشتیم دولت از کجا پول نون اینا رو در بیاره بده، در حالی که 25 میلیون نفر اگر کارمند باشه 25 میلیون نیروی انسانی متخصص
اگر کارشناس همون مشارکت نیروی کار داشته باشه
راهبرنده است. بنابراین من معتقد به این تیپ نگاه نیستم. به اضافه اون کشوری هم که ایشون اسم آورد بحث اسکاندیناوی، اصلا اسکاندیناوی قابل مقایسه با ایران نیست داستانش. شما اونجا میدونید مردم جمعیت بسیار کم، امکانات بسیار وسیع، رفاه کامل، امکانات آموزشی اعلا 100%. شما اونجا آدم بی سواد نداری اصلا. شما اونجا آدمی که خونه نداشته باشه نداری که، اونجا آدمی که حقوق بالا نداشته باشه نداری که. حداقل شما میدید من بیشتر از خیلی از دوستان تو منطقه اسکاندیناوی اطلاعاتم کامل تره. ایشون اصلا مثالی که از غلطه، اصلا ایشون در دینه که اصلا ایشون مطالعه عمیقی نسبت به این موضوع نکرده که در مقایسه با ایران بخواد مطرح بکنه. پس بنابراین اگر ما میخوایم خودمون با دنیا و بحث بین المللی که من اتکم، شما به خودتون با کشور آلمان هدف قرار بدید، یک کشور بسیار صنعتی و فعال. من توی آلمان یک از دوستان خودم پسرش میتونست بهترین مدارک دانشگاه بره، بهترین دانشگاه ثبت نام کنه، گفت من میخوام برم ریختگری یاد بگیرم. چرا؟ آقا تو بهترین کشور هستی، آموزش رایگان هست، آلمانی هستی، مدارک بهترین مدارک دانشگاهی هم میتونی بگیری. رفت دنبال صنعت. چرا رفت دنبال صنعت؟ چون برای آینده خودش هم
دیگه افزایش مشارکت نیروی کار دیگه
با. بله، به اضافه امنیت برای خودش قائله، میدونه که حقوق داره، پول داره، آزادی انتخاب داره و بعد اگر بره اینجا ضرر تو زندگیش نمیکنه. چرا نسل ما تو ایران این کارو نمیکنن؟ چون میترسن تو شغل آزاد به آینده نرسن. بنابراین نمیان وارد این بخش بشن. من عرضم بازم اینه که ما به اون نگاه رهبری نخواهیم رسید مگر در نگاه مدیریتیمون اصلاح نکنیم. اگر اونجا اصلاح کنیم میتونیم بگیم جامعه رو امیدوار خواهیم کرد در آینده، جامعه رو تشویق به کار خواهیم کرد، به تولید خواهیم کرد. ما بسیاری از متخصصینی که انگیزه داشتن دیگه امروز انگیزه ندارن. بسیاری از تحصیل کرده های ما که آموزش دیدن متخصصن دیگه حاضر نیستن کار کنن. چرا؟ چون ابزار کار نیست. ابزار کار پشوانه‌های مدیریتیه، زیرساخت هایی که اینها از صفر به صدشون
درست. نیروی انسانی بسیار قوی.
ما نیروی انسانیمون رو داریم هدر میکنیم. من به شما زرس قاطع میگم، به حساب تجربه خودم عرض میکنم، به حساب که دنیا رو بالاخره دیدم دارم عرض میکنم، با این فرمانی که ما تو مدیریت کشورمون داریم جلو میریم، ما سن سالمندیمون به سن نوجوانی هم خواهد رسید. یعنی ما نوجوانمون دیگه انگیزه نخواهد داشت.
درود بر شما. سپاسگزارم از شما آقای زری. خب آقای چنری، گفتی که من میخوام یک سری از فاکتورها رو بگم بیان بکنم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. تا اینجا خدا قوت به همتون بینندگان عزیز، شنونده‌های عزیز. ببین نکته‌ای که هست، سالیان سال قبل یک نظریه پرداز انگلیسی به نام آقای مالتوس، اقتصاددان بودش، اومد در مبحث اقتصاد و جمعیت دو تا آیتم رو مطرح کرد. گفت جمعیت تصاعد هندسی داره، خورد و خوراک تصاعد حسابی داره. یعنی ما تو جمعیت میگیم 2, 4, 8, 16 و، اما در خورد و خوراک میگیم 2, 4, 6, 8. این یعنی چی؟ کشورها اون موقع اومدن این دیدگاه رو پیاده کردن که ما رشد جمعیت رو بیاییم متوقف بکنیم. طرحهایی اومد، حالا شروع کردن به کاهش جمعیت. بعدها متوجه شدن چقدر اشتباه دنبال این نظریه رفتن که یه مدت کشور ما هم درگیر این نظریه شد متاسفانه. یعنی اومدیم، چون یکی از آیتم های گزینه هایی که شما اونجا فرمودین افزایش جمعیت، من اینجا میخوام به افزایش جمعیت تاکید کنم که افزایش جمعیت در کنار آموزش درست میتونه این روند رو، این در واقع ما رو از این دالون تاریک عبور بده و به یک جای خوب برسونه. یه کتابی من کار کردم خدمتون دادم، تحول در آموزش عالی در جامعه نسل 5. این چی میخواد بگه؟ میگه انسانهای آینده به همین سادگی نمیتونن زندگی کنند. کشور ژاپن اومده یک شهری رو ایجاد کرده، یک مکانی رو ایجاد کرده که کاملا اینترنت اشیاست. یعنی من اگر، من آدم امروزی اگر اطلاعات اون تکنولوژی رو نداشته باشم نمیتونم ورود به اون شهر کنم، بس افسرده میشم. به قول آقای دکتر ممکنه در نوجوانی سالمند بشم. این اتفاق میفته. ما در استخدام هامون هم متاسفانه مشکل داریم. من در یک دوره تدریس توی دانشگاه اومدم، از 15 تا کلاسم یک سوالی رو پرسیدم که چند نفر از کارشون راضیان، از کار دولتی هاشون. چون تو علم کاربردی مدت تدریس میکردم، علم کاربردی ها اوایل عمدتاً کارمند ها میومدن. شغل کارمند رو میپرسیدم، به طور مثال روابط عمومی، چیزی که اومده بود بخونه گرافیک و انیمیشن بود. این دوتا چه ارتباطی با هم داشت؟ ببین ما ساختار آموزشمون عرض کردم مشکل ایجاد میکنه این مورده. بعد که صحبت میکردم با دانشجو، خب شما اینو اومدی تو من میخوام، نهایت جوابی که به من میداد این بود که من میخوام 50 تومن به حقوقم اضافه بشه. آیا اگر یک فردی مهارت رو بره یاد بگیره آخر ما 50 تومن به حقوقش اضافه میشه؟ خب این ما میگن ارزونی و گرونی جنس به چیه؟ خیلی جاها مثال ساده میزنم، میگن به پولی که تو جیب من قرار داده. من زمانی که میرم خرید کنم یه جایی، هر چقدر جیبم، آبربانکم پرتر باشه، سوالاتم و چونه زدنم اونجا تو قیمت کمتر میشه. ما در بعد ورود استخدام هامون، برای اینکه اون 3-4 میلیون کارمندی که داریم بعدن بازنشست میشن، یک بازنشسته های سرحالی بشن، باید استخدام هامون رو اونجا بیایم انگیزشی بکنیم. این رو تا حالا بهش فکر نکردیم. بالای 80% از کارمندهای ما میگن باز شنبه اومد، باز شنبه داره میاد. اگر این مدلی ما جلو بریم، بله ما پیر نشده سالمندیم، ولی اگر بیایم برای افزایش جمعیت همراه با آموزش درست برنامه‌ریزی کنیم جلو بریم، میتونیم این اتفاق رقم بخوره که انشالله ما اگر هم 60 سال بشیم باز یک آدم یک جوان 50 ساله داشته باشیم.
درود بر شما، سپاسگزارم. جناب چناری، خب آقای علی آقاپور، دوباره میخوام برگردیم به بحث جامعه شناختی و پژوهشگر جمعیت. ببینید عرضم به حضور شما، خب ما دوست داریم اتفاقا خودمون رو بیایم با کشورهای مقایسه بکنیم، خب که در شرایطی هستن که به قول حالا آقای زارعی و جناب چناری الان در شرایط ایدئالی هستن. خب حالا ما البته بگم، حالا درسته کشور ما تحت تاثیر وحشتناکترین تحریم ها و واقع سلا هازا هست، اینو انصافا اگر نگیم بی‌انصافیست، اما ما به قول حضرت آقا خودمون هم داریم خودمون رو تحریم میکنیم، خود تحریمی هم داریم میکنیم دیگه. خب یعنی اگر یک نگاه اقتصاد مقاومتی داشتیم، اقتصاد نه فقط جنبه مالی نیست، خب یک نگاه مقاومتی داشتیم بر همه چی، بر همین نگاه پیر شدن جمعیت، همین نگاه، یعنی میامدیم در برابرش مقاومت میکردیم، در برابرش ایستادگی میکردیم، که بعد الان نگیم که آقا ممکنه یکی 40 ساله یا نوجوان بشه پیر. خب اتمام میخوان حالا از اینجا چی کار باید بکنیم که جلوگیری بشه از این، حالا میشه گفتش که نمیگید دیگه بشیم پیش آمد نشیم، پس آمد میگید، چون الان دیگه داره رخ میده. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ببینید همونطور که فرمودید و در واقع در فراز قبلی عرضم خدمتون عرض کردم، مثل این مسئله فرهنگی جدی اینجا در واقع واقع شده، فرهنگی که در واقع حاکمه، فرهنگی که در واقع سرعت تغییرش، سرعت با اون سرعت مورد نیاز متفاوته و مسائلی از این دست. نکته که وجود داره در خصوص در واقع این موضوع اقتصادی و نگاه اون به بحث جمعیت فرمودید، خب یکی از پارامترهایی که میشه بهش اشاره کرد موضوع مصرف ماست. مثلا ما الان یکی از دلایل در واقع اشکالات اقتصادیمون، یکی از دلایلش سرانه مصرفمون تو حوزه های مختلف از در واقع میانگین جهانی یک عدد متفاوتیه و خیلی بالاتر تو حوزه‌های مختلف. خب این اقتصاد ما رو آسیب‌هایی بهش وارد میکنه، باعث میشه آینده این جمعیت آینده خوبی نباشه و موارد از این دست. اما مباحث فرهنگی که فرمودید واقعا یکی از مسائل جدیه که خب ما خودمون داریم روش فعالیت میکنیم و نیاز به یک سری رساندن یک سری مفاهیم ناب و صحیح به در واقع مردم، آموزش دیدن مردم توی این حوزه های فرهنگی و یک موضوع طولانی مدته خواه نخواه. یعنی مثلا نمیشه که ما توی انواع و اقسام مثلا محصولات رسانه‌ایمون بیایم همیشه گوشه خونه یه آدمی که موهاش خورده به قول عامه جوگندمی شده رو نشون بدیم که نشسته و این دیگه حال مثلا دیگه کار نداره، بعد توی کتابامون بگیم که مثلا باید کار کنیم، باید کوشش کنیم، باید مثلا پویا باشیم. همین موضوع رو با توجه به اینکه حوزه تخصصی در واقع جمعیت رو توش فعال هستیم، خب داریم میبینیم دیگه. ما هنوز که هنوز توی تیزرهای تبلیغاتیمون تو موارد متعدد خانواده‌های تک فرزند داریم میبینیم، بعد از این تیزر یک در واقع گزارشی پخش میشه که مردم مثلا فرزند آوری داشته باشید. خب اینا با هم دیگه جور در نمیاد،
همون یعنی پارادوکسی که اول برنامه گفتن.
یا مثلا از میگم دارم در واقع علل خصوص در خصوص مباحث فرهنگی عرض میکنم خدمت شما. ما این تیزر رو میبینیم با تک فرزند، بعدش مثلا گزارش پخش میشه مردم فرزند آوری کنیم، این تیزر رو میبینیم تک فرزند، یک خونه خیلی لوکس، یک خونه بالاخره با یک سطح درآمدی بالا با یک فرزند، بعدش میگیم مردم فرزند آوری کنید، مثلا ما مثلا 1 میلیون تومان وام میدیم. خب اینا در واقع تناقض های ایجاد میکنه تو ذهن مخاطب. اینا بر همکنش کلی اینهاست که اون ذهنیت رو ممکنه با یک سرعت در واقع متناسب با همین اتفاقایی که توی فضاهای مختلفم داره میفته تغییر بده و ما اون موقع بگیم خب حالا فرهنگمون 2% به سمت بهبود در واقع حرکت کرده و مسئله از این جنس. من یادمه که ما سال گذشته مقام معظم رهبری عامل اصلی توی موضوع جمعیت رو، حالا این از این زاویه من عرض کنم، عامل فرهنگی میدونن، یعنی عامل اصلی عامل اقتصادی نیست. مثال های براش هست، مصادیقی براش هست، اون عامل ها مهم ها، نه که مهم نباشه، ولی مصادیقی هست. مثلا ما جمعیتی ها بررسی که میکنیم میبینیم مثلا تو مناطق مرفه نشین شهرها عموما رشد جمعیت خیلی پایین تر از مناطق در واقع پایین نشین شهر است. خب الان دیگه جامعه نیست که بتونیم برخی از شاخص‌ها رو خیلی بچربونیم، مثلا بگیم اینها سواد ندارن، اینها آگاهیشون پایینه. نه، ما الان دیگه درصد باسوادی و مشخص درصد دانشجوامون همین الان در حال حاضر فکر کنم بالای 3 میلیون یا حدود 3 میلیون دانشجو داریم.
بالا شهر و پایین شهر الان دیگه همه آره. یه جورایی ممکنه استاد دانشگاه پایین شهر باشه.
آره آره دیگه, آره. دیگه اون اتفاقات و در واقع تنش‌های در واقع اقتصادی هم که سر جای خودش. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که ایشون میگن عامل فرهنگی مهمترین عامل. ما روی عامل فرهنگی حدود 7 قسمت برنامه ساختیم و من خدمت دوستان بودم و صحبت کردیم چه عوامل عجیبی میتونه رو موضوع جمعیت و پیر شدن جمعیت و اینها اثر بذاره. این مواردی که تو حوزه فرهنگ وجود داره و تا وقتی که اینها رو ما به طور جدی و هماهنگ و همصدا بهش نگاه نکنیم، یعنی اون تیزره پخشه بعدش یه چیز دیگه پخشه، خب احتمالاً خودمون هم اگه باشیم احتمالاً یا لبخند میاد رو لبمون از سر تعجب یا موارد اینچنینی.
همین میخوام ببین آقای دکتر آقاپور، الان حالا مردم به خاطر بخش نگاه ویژه‌ای که در فضای مجازی هست، خب یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا در فضای مجازی نمیبینن، بالاخره خیلی چیزها رو در پلتفرم‌های مختلف دارن میبینن، بعد میان به قول شما مثلا میان میگن که خیلی خب الان میان میگن آقا جمع فرزند آوری بکنید، بعد یوسف میگه خونه 3 تا خوابه 4 تا خوابه با یه بچه، خب مثلا میگه خون یعنی چی؟ خب اینا همین میخواد همینو به شما بگم. ببینید الان ما میگیم که آقا یه راهکار به من بدیم شما به عنوان یک جامعه شناس برای کاهش تأثیر سالمندی بر اقتصاد. این یعنی چی؟ همین باز نگاه سالمندی ها، ببینید این چه تأثیری میتونه بر روی اقتصاد برای کاهشش داشته باشه.
ببینید شما الان راهکار میخواید برای اینکه این در واقع نگاه سالمندانه که در کشور حاکمه کم رنگ بشه. عرض میکنم این عمده مباحثش مربوط به مباحث فرهنگیه و تو وقتی ما مباحث فرهنگی رو اونطوری که باید در واقع بهش نپردازیم، مباحث فرهنگی در واقع یکی از کلان حوزه‌های اقتدار هر کشوریه دیگه، هر حکومتیه، تا ما اینو با اون در واقع شیوهی که باید بهش بپردازیم نپردازیم، تقریبا نباید نتیجه غیر از نتایجی که تا حالا گرفتیم و در واقع انتظار بکشیم. ببینید مقام معظم رهبری یه صحبتی دارن توی فکر می‌کنم 2 دهه پیشه، میگن که حداقل 2 دهه پیش، شاید هم قبل‌تر از اون، میگن که چطور است که هر کاری رو وقتی می‌خوان بسپرن به اهالی فن می‌سپرن، به در واقع نخبگان اون عرصه میسپرن، به در واقع خبرگان اون عرصه میسپرن، ولی کار فرهنگ و هر کسی میاد داخلش. یعنی ما یک مسئله ای داریم دیگه توی این زیست بوم فرهنگ کشور که خب بنده شاید بیش از 20 سال توی این فضا توی اون سطح یکش فعال هستم و دارم میبینم، هر کسی که فکر میکنه مثلا یک موضوعی به نظرش خوب میاد و در قالب کار فرهنگی به جامعه عرضه میکنه و نهایتش این چیزی میشه که ما الان داریم میبینیم، عرض میکنم یعنی نتیجه این میشه، یعنی ما مثلا اومدیم یک مؤسسه، ما یک برنامه طنز مثلا 5 قسمت بسازه ضرب المثل های این که بابا دیگه پیر شدی و دیگه مثلا 40 سالت دیگه نمام آفتاب لعب بوم و اینا رو نقص کنه به عنوان مثال، که این ادبیات تغییر کنه یه خورده، بگیم این ادبیات غلطه پس اصلا اینجوری نیستش. یعنی مثلا من یادم میگه این ورزش های صبحگاهی که توی سیما معمولا میدیدیم از بچگیمون میدیدیم، یه آقایی بودن که مثلا اون موقع شاید مثلا 55 سالشون بود، هنوزشون فکر کنم ورزش میکنن توی برنامه صبحگاهی و اینا. خب کسی اومده مثلا از ایشون به عنوان چهره ماندگار مثلا برند عرصه ورزش کردن تقدیر کنه؟ اینطوری نیستش. یا مثلا ما توی زمینهای مختلف اومدیم بگیم که خب این فردمون که این موش سپید شده، این موه در یک تجربه مثبت و قوی سپید شده، پس این آدمهای این جنسی میتونن خیلی کارآمد باشن. ما اینجوری نگاه نمی‌کنیم. حتی اون نکته‌ای هم که گاهی اوقات مثلا میگیم احترام بزرگتر و اینا، اونم دیگه یه حالت کلیشه و تعارف شده، یعنی دیگه آره دیگه اونم خیلی
بسیار عالی. درود بر شما آقا. هر من 6 دقیقه وقت داریم، 3 تا 2 دقیقه ما اختصاص میدیم به هر
خواهش میکنم.
آقای زارعی 2 دقیقه خودتون استفاده بفهمید، خواهش میکنم.
من
هم جنبندی هم اگه نکته
جنبندی رو از میکنم خدمت
فراموش
کردم. البته من در توضیح فرمایشیشون که میگن اولویت کار فرهنگیه، این خودش شده شعار توی مملکت. 43 ساله داریم شعار فرهنگی میدیم، هر کسی هم که شما نگاه کنید که کار فرهنگی میکنه، از حوزه علمیه بگیرید تا سازمان های مربوطه، بگی سازمان تبلیغات بگید، ایکس بگید، یکدایی بگید، الحمدلله همه دولت مردای ما هم همشون طلب و آدم های فرهنگی بودن، رئیس جمهورمون رو بگیرید تا بقیه. من اعتقاد دارم که دوستان کار فرهنگی رو چنان چسبیدن که از فرهنگ سازی دور شدن. ما به جای کار فرهنگی بکنیم بریم فرهنگ سازی بکنیم. فرهنگ سازی کار آزاد، فرهنگ سازی مشاغل، فرهنگ سازی روابط انسانی، فرهنگ سازی آینده شاد، فرهنگسازی و خوشبختی. ما اصلا فرهنگسازی نمی کنیم، ما کار فرهنگی رو فقط کردیم یه شغل برای پول در آوردن، برای کاسبی کردن و برای مردم آزاری کردن. ما اصلا از این کار فرهنگی آقا اگه توبه کنم بیان کنار، فرهنگسازی تو هم بکرد ایجاد کنن. من بازم معتقدم ما